أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل بريدك لم حجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى ترسله على ذلك ترعى وتمتعه فيها طريقا. بمحزن مرائي وملكوتي الله ومولاه منجد بن حسن صلواتي هدي لكم. اللهم صل على محمد. خدا رو شاکریم که ناممون در زمره سربازان و جتب حسن و ریز خوران صفره مرانی صدیر طاهر سلام الله علیه در این ایام الله قرار که انشاءالله توفیق تعظیم شعائر فاطمی و احیای امر مقدس فاطمی در این ایام الله داشته باشیم. در روایتی که مرحوم علی بن عیسی عبری در کشف الامه از پیغمبر اکرم نقل کردن، حضرت فرمودن یا فاطمه من صلا علیک فطر الله له و الحقه بی حیث کنت من الجنه. زهرا جان، هر که بر تو درود و صلوات بفرستد خدا گناهانش رو بیاموزد و در هر کجای بهشتی من باشم او رو به من ملحق می کنند. انشاءالله مشمول این اشارت ادبی بشویم. به محضر اون ملحقه مزید نجبا هم صلوات یکی کنند. اللهم بحثی که در این محضر شریف در خدمت شما بزرگواران و اساتید و فضلا و طلاب هستم، جریان شناسی نفاق و رویکرد آن در خطبه فلک که هم خطابه حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. برای بررسی جریان شناسی حتی تاریخی جریان نفاق به نظر امیر مطمئنترین و معتبرترین و قدیمی‌ترین منبع در منابع اسلامی قرآن کریم است. اگرچه نسبت به قرآن از منظر تاریخ جفایی صورت گرفته و معمول کسانی که در تاریخ دستی در واقع در علم تاریخ دارند به قرآن مراجعه می‌کنند، اما حقیق امروز در واقع به این بهانه میخوام یک معنایی رو هم از قرآن بیان کنم و آن هم این است که اگر بنا باشد ما راجع به تاریخ پیغمبر اکرم و مخصوصا صحابه پیغمبر اکرم و جریان شناسی صحابه پیغمبر در طول 23 سال حیات طیبه پیغمبر اضافه کنیم، ما هرگز به سیره ابن هشام و تاریخ طبری و کتاب‌های تاریخی که متقدماً به عنوان اولویت اول مراجعه نخواهیم کرد. متأسفانه در نظام آموزشی حوزه و دانشگاه هم این محفول واقع شده که وقتی سخن از علم تاریخ به میان میاد، اولین منابعی که به عنوان رجوع به ما معرفی می شود همین منابع تاریخی اهل سنت است، که وقتی اینها رو ما با گزاره‌های تاریخی قرآن بررسی می‌کنیم تا جایی که حقیر جنگ‌های پیغمبر اکرم رو تا به قرآن بدن آیاتی که در قرآن آمده با آنچه که در کتب سیره وجود دارد تطبیق کردن، حدود 70% تعارض و تهافت وجود دارد. لذا بهترین منبع حتی به جهت پیشینه تاریخی برای شناخت جریان نفاق قرآن کریم است. لذا من بحثم رو از قرآن اشاره شروع میکنم و انشاءالله به فراخور وقتی که در اختیار دارم از گزاره ها و قرائن تاریخی فریقین هم استفاده خواهم کرد. در قرآن کریم بنابر نقل همه متخصصین علوم قرآن شیعه و اهل سنت، اولین سوره ای که در مدینه و پیغمبر اکرم نازل شد سوره مبارکه بقره بود. آخرین سوره ای هم که نازل شده سوره مبارکه توبه است که نام دیگر او سوره براءت است. این میان متخصصین علوم قرآن مورد اتفاق است، یعنی حتی یک نظر اختلافی اینجا وجود ندارد. اولین سوره مدنی بقره است، آخریش هم که بر پیغمبر اکرم نازل شده توبه است. از همین ابتدای اولین سوره مدنی شما اگر آیات ابتدایی سوره بقره رو بررسی بفرمایید، پروردگار آدم در این سوره سه دسته رو معرفی میکنه. بعد از اینکه فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، شروع کرد دسته اول رو معرفی کردن. آیات سوم تا پنجم معرفی متقین است. دسته دوم که پروردگار عالم اونها رو در آیات ششم و هفتم معرفی میکنن کفارن، و دسته سوم که نسبت به دو دسته اول معرفیشون بیشتر و دقیق ترانه هست منافقین هم. لذا از همین اولین سوره مدنی پروردگار عالم پیغمبر اکرم و مؤمنین رو با جریان نفاق دارن درگیر میکنن. در خصوص مؤمنین مستحضرین آیات مختلفی بیان شده. اینجا متقین توصیف شدن که از محل نزاع خارجه. کفار رو هم قرآن در همین آیات ششم و هفتم اشاره فرمود که اینا کسانی هم که سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، اینا چون ایمان نمیارن تو که منذر این امتی براشون فرق نمی کنه اینها رو بیمانذار بدی یا ندی. ختم الله علی قلوبهم. بعد رسید به دسته سوم از آیه 8 تا آیه 16 و بعد دو ضرب المثلی که قرآن به کار میبره توصیف و معرفی منافقین، که هم در لابلای ویژگی منافقین پروردگار عالم به شیطنتها و تاکتیکهای اونها اشاره میکنه و هم داره از درگیری تنگاتنگ منافقین با مؤمنین پرده برداری میکنه. این سوره اگرچه مدنیست اما جای یک نکته اینجا خالیست که باید بیان کنم و اون هم اینه. مشهور قائل به اینم که نفاق از مدینه سرچشمش شروع شده، به تعبیر دیگه از مدینه شکل گرفته و این در کتب تاریخی و سیره هم خیلی بهش بها داده شده، چون پشت این قضیه هم یک توطئه خوابیده و اونم اینه که نفاق و جریان نفاق رو بندازن تو میدون انصار و دامن مهاجرین رو و مخصوصا اونهایی که بعد پیغمبر صفیفه رو تشکیل دادن نسبت به این ماجرای نفاق پاک و طاهر بکنن. اما وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم و به روایات و مخصوصا به بعضی از احتجاجات حضرات معصومین علیهم السلام که گزاره هاشو اشاره میکنم، به صراحت به این بیان و بنان اشاره دارن که نفاق از مدینه شکل نگرفته، نفاق از خود مکه و از بین مهاجرین مطرح بوده. مرحوم علامه هم در المیزان یه اشاره می کنم در قالب نفاق خوفی و طمعی
که این هم برگرفته از احتجاج حجت ابن الحسن سلام الله علیه در احتجاج تبرسی در پاسخی که حضرت توقیع مبارکی که به سعد ابن عبدالله اشعری قومی دادن که به اون سند هم اشاره خواهم کرد. لذا دامن مهاجرین اینجا پاک نیست از جریان نفاق. اصرار دارن مبرخین و سیره نویسان که از اعلام اهل سنتن نفاق رو بندازن به گردن انصار و مردم مدینه و بگن نفاق اصلا از انصار و از مدینه شروع شد و شکل گرفت و خود رو و سابقون الاولون معرفی بکنن و بگن ما برای ذمه نسبت به این جریان و فتنه. در حالی که وقتی قرآن رو مراجعه می کنیم، عرض کردم اول عرایزم، متاسفانه در جریان شناسی های تاریخی ما به قرآن هرگز مراجعه نکرده ایم. همیشه تاریخ رو از کتب سیره و تاریخ اعلام اهل سنت به ما یاد دادن و گزارش دادن، اما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم قرآن هم پرده برداری میکنه که ریشه نفاق به مدینه و انصار بر نمیگرده. حضرات معصومین علیهم السلام هم در روایات همینجور. اینجا پروردگار عالم در آیات اولیه سوره بقره حدود 10 نشانه از منافقین اشاره میکنه که اینا رو فقط کد میدم، الحمدلله مستحضرید با قرآن. ویژگی اول، منافقین اهل خدعه نیرنگ هستند. یخادعون الله والذین آمنوا، آیه اینو. دو، فی قلوبهم مرض، باز اینجا جا داره اشاره کنم. در قرآن ما 12 جا این تعبیر فی قلوبهم مرض رو میبینیم که مترجمین ترجمه کردن الذین فی قلوبهم مرض رو به منافقین، اما 3 جا از این 12 جا سوره مبارکه احزاب 2 آیه، سوره اعراف، سوره انفال 1 آیه، 3 آیه، 3 جا از این 12 جا پروردگار عالم منافقین را از الذین فی قلوبهم مرض جدا میکنه. سوره احزاب آیه 12، اذ یقول المنافقین والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اینجا معلوم میشه الذین فی قلوبهم مرض همون منافقین نیستن. احزاب آیه 60، لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. اینجا خدا جدا کرد الذین فی قلوبهم مرض رو از منافقین. انفال آیه 49، سومین شاهد ماست، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. اگر نگوییم در تمام 12 جای قرآن که واژه الذین فی قلوبهم مرض به کار برده شده منظور منافقین نیستن، لااقل در این 3 جا میتونیم بگیم، چون این 3 آیه الذین فی قلوبهم مرض رو از منافقین جدا کرده. این نشون میده که الذین فی قلوبهم مرض در همین مدار جریان نفاق خودشون یک گروه و حزب خاصی هن که با قرائنی که ما پیدا کردیم الذین فی قلوبهم مرض کسانی هن که لیدر جریان نفاق هن. یعنی منافقین مهرهای میدان بازی الذین فی قلوبهم مرض هن که اشاره خواهم کرد. سومین ویژگی، قرآن کریم می‌فرماید اینها ادعای اصلاح دارن. به تعبیر خودشون در آیه 11 سوره بقره میگن انما نحن مصلحون. اینا داعیه و شعار اصلاح دارن، خودشونو مصلح جامعه مؤمنین معرفی میکنن، اما ما پرده برداری میکنیم میگیم که الا انما هم مفسد. در همین آیه 12 باز دوباره اینها مؤمنین رو سفیه و نادان میدانن. قرآن فرمود خودشون جزء سفها هستن، الا انهم هم سفها. اینها دروغ میگن، یحسبون آیه دهم، اینها معیت با شیاطین دارن. اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، که این شیاطین همون یهودن، یعنی ائتلاف منافقین یا الذین فی قلوبهم مرض با یهود، که در آیه 52 سوره مائده دیگه به صراحت قرآن اشاره میکنه و الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیه، تعبیر بسیار دقیقه، نفرمود یسارعون الیه، با اله اشاره نکرد. این رو حضرت علامه جوادی عمولی در تفسیرشون ببینید، اینجا یه بحث خوبی دارن در تفاوت فیهم و الیهم در زیل همین آیه. چرا فرمود یسارعون فیهم نه الیهم؟ به همین ائتلاف تنگا تنگ منافقین با یهود اشاره داره. لذا اینها اهل خلوت با یهودن و به تعبیر دیگه یهود رو رهبر و زعیم و مدیر جریان نفاق می دانن، که قرائنی هم در کتب اهل سنت هست ارتباط تنگا تنگ اینها با یهود. در بیان نورانی حجت ابن الحسن در همون توقیع مبارک هم هست، حضرت فرمودن ارتباط تنگا تنگ که اینها با یهود داشتن و خبرهایی که از کتب یهودی ها راجع به ظهور پیغمبر اکرم در این منطقه و جهان شمولی رسالت پیغمبر داشتن، اینها به طمع ایمان و اسلام آوردن، که میرسن حالا به بیانش. این جریان نفاق که عرض کردم در واقع از بین خود مهاجرین در مکه، ممکنه بپرسیم که 13 سالی که پیغمبر اکرم در مکه شرف حضور داشتن اصلا اسلام عده و قده نداشت، قدرتی نداشت که بحث نفاق مطرح شود. حضرت اشاره کردن در این توقیع مبارک که اینجا اولا اینها منافق بودن، ثانیا نفاقشون نفاق طمعیست، یعنی به طمع رسیدن اسلام و پیغمبر و این جایگاه که خبر داشتن اسلام همه سنگرهای کلیدی دنیا رو فتح خواهد کرد و جهان شمول خواهد شد ایمان آوردن. که این تعبیر رو ما در نامه دومی به معاویه هم باز می‌بینیم، اشاره خواهم کرد. لذا اینها شروع کردن با مدیریت یهود یک تاکتیک‌هایی در زمان حیات پیامبر و یک برنامه‌های بعد از حیات پیغمبر اکرم رو برای خود پیغمبر و برای یاران پیامبر و شریعت جهان شمول پیغمبر اکرم پیاده کردن، که من بعضی از اینها رو قد میدم. تا جایی که حقیر استقصا کردم حدود 20 برنامه جریان نفاق در زمان حیات پیغمبر اکرم طراحی میکنه و 25 برنامه بعد از شهادت پیغمبر اکرم، که حالا تعبیر به شهادت هم اینجا موضوعیت داره که فریقه اتفاق نظر دارن که پیغمبر اکرم به مرگ طبیعی نمردن. عنایت کنید، یکی از حلقاتی که ما مبلغین و اساتید و فضلای محترم باید بهش عنایت بیشتر داشته باشن همین بحثه. متاسفانه هنوز که هنوزه ما در منبرها، حالا تقویم رسمی کشور رو کاری نداریم، که البته اون هم با عنایات شما و نشر معارف نبوی اون هم انشاءالله تبدیل خواهد شد به این قصه، اما آنچه که بین مردم ترویج پیدا کرده تو رسانه ها، تو کتاب ها، تو مقالات، تو منبرها بیان میشه اینه که در مورد پیغمبر اکرم به موضوع شهادت اشاره نمیشه، در حالی که من اسنادش رو فقط اشاره کنم که ببینید مورد اتفاق فریقین است. یعنی یک نظر اختلافی اینجا نداریم که کسی گفته شود پیغمبر به مرگ طبیعی مرده. اولا بر اساس منابع روایی ما از پیغمبر اکرم، از امام صادق علیه السلام، از امام حسن مجتبی سلام الله علیه اجمعین ما روایت داریم که به صراحت حضرات معصومین اشاره کردن ما منا الا مقتول او مسموم. این روایت پیغمبر اکرم اهل سنت هم نقل کردن. باز دوباره روایات دیگر از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه 144 آل عمران، اصلا حضرت این آیه رو تفسیر کردن که قرآن فرمود و ما محمدون اللهم صل علی محمد و آل محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا این مات او قتل انقلبتم علی اعقابكم. اولا اشاره میکنه که این پیغمبر چه بمیرد و چه کشته شود امت دچار یه ارتداد و انقلابی میشن. اینجا قرآن انقلبتم داره، امیرالمؤمنین در خطبه 150 باز همین انقلاب علی اعقاب رو اشاره میکنن. روایات فریقین مخصوصا در صحاح اهل سنت به قول خودشون، صحیح بخاری رو اگر رصد بکنین 50 مرتبه بخاری این حدیث رو میاره در 50 جای کتابش که حدیث معروف است به حدیث حوز یا حدیث ارتداد. یعنی در منابع روایی ما تعبیر به ارتد ناز شده، در نهج البلاغه تعبیر به انقلاب شده، در قرآن هم در این آیه تعبیر به انقلاب شد. انقلبتم علی اعقابکم. حضرت صادق علیه السلام این آیه رو خوندن، بنا به نقل مرحوم عیاشی در تفسیرشون جلد 1 صفحه 200 ذیل همین آیه، بعد فرمودن تدرون مات النبی او قتل، آیا میدانید پیغمبر به مرگ طبیعی مرد یا کشتنش؟ خطاب به اصحابی که دور امام بودن. قبل از اینکه اینها جوابی بدن حضرت فرمودن افا این مات او قتل فسم قبل الموت، فرمودن پیغمبر اکرم مسموم شدن و به مرگ طبیعی نمردن. بعد حتی عامل قتل رو هم اشاره کردن، انهما سقطا. مرحوم علامه فیض کاشانی هم در تفسیر صافیشون میارن همین روایت رو، انهما سقطا، که زمین به اون دو زن برمیگرده، پیغمبر رو سم مایع خورانیدن. مشابه این تعبیر رو ما تو بخاری هم میبینیم، البته نه به این صراحت. پس روایات ما به صراحت دارن بیان میکنن پیغمبر اکرم به مرگ طبیعی نمردن. روایات اهل سنت هم همینجاست. ببینید تعبیر سیره ابن هشام اینه، ایشون تعبیر به اجماع داره، میگه لیرون المسلمون ان رسول الله مات شهید. این تعبیر سیره ابن هشامه، اولین کتاب سیره که هم اصل امام صادق ما بوده. یعنی اجماع مسلمین بر این قرار گرفت که پیغمبر اکرم شهید از دنیا رفته. باز طبقات ابن سعد که اینا مقدمه بر مرحوم کلینی ما حتی هستن، مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیبشون همین روایاتو میارن، ان رسول الله مات هم مسموم، یعنی به صراحت دارن بیان میکنن که پیغمبر اکرم به مرگ طبیعی نمرده. تعبیر به شهادت تعبیر به مسمومیت داره، حتی اگه روایات رو بررسی نکنیم، یعنی کسی بخواد فقط صرف گزارهای تاریخی رو بررسی کنه، اعلام مورخین اهل سنت به این تصریح دارن پیغمبر به مرگ طبیعی نمرده. اختلاف فقط در عامل قتله. روایات ما فرمودن انهما سقطا، مشهور کتب تاریخی و حدیثی اهل سنت اشاره به اون زن یهودی در خیبر میکنن که حالا اونم جای جر و تعدیل داره. 5 تا اشکال ما به اون خبر یهودی کردیم که اگر حتی با عامل قتل همکاری نداشته باشیم ادعای ما ثابته. عامل قتل هر کی میخواد باشه، همین که ثابت میشود عند الفریقین، اونم عند المحدثین متکلمین مورخین و مفسرین، که پیغمبر اکرم مات و شهید. حتی اگر کسی به روایات هم مراجعه نکنه، بره فقط صرف گزاره‌های تاریخی رو ببینه، شهادت پیغمبر از اخبار متواتر تاریخی اند فریقین. حتی اگه نگیم که پیغمبر اکرمو کی مسمومش کرده، که الان میرسم به اون خبر زن یهودی. ارتباط اینها با یهود هم ادعا نیست که بعضی فکر کنن یه نظریه مورخ خاصیست و استنباط شخصیست، نه، من بیش از 10 منبع از منابع اهل سنت رو الان مقابلم دارم که به صراحت تصریح دارن اولی و دومی ارتباط تنگاتنگ و یهود دارن. ارتباطشون هم در این حده که کتابها رو می آوردن پیش پیغمبر اکرم می خوندن، مریض می شدن به سراغ پیامبر نمی آمدن، می رفتن سراغ یک دعا نویس رمال یهودی و به اون می گفتن برای شفای ما رقعه بنویس. غضب پیغمبر اکرم، اینا همه در منابع نقل شده، من چند تاشو اشاره کنم از این بحث خارج بشم. روایت اول، مسند احمد حنبل، عن جابر بن عبدالله ان عمر بن الخطاب اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل الكتاب فقراه على النبي فغضب النبي، پیغمبر اکرم غضب کردند و بعد اشاره کردند یا ابن الخطاب چه میکنی؟ والذي نفسي بيده لو ان موسى كان حيا ما وسعه الا ان يقتل، برادرم موسی اگه اینجا بود به شریعت من ایمان می آورد. تو داری کتاب یهودی ها رو برای من می خوانی. سنن دارمی، عرض کردم مسند احمد حنبل جلد 3 صفحه 387، سنن دارمی جلد 1 صفحه 95. روایت دوم، سیوطی در اسباب نزولشون میاره، ابن حجر هیثمی در مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 173، ان عمر کان یقتل یهود، کان بر سر فعل مضارع دلالت بر استمرار، فیسمع منهم التورات، یعنی تورات رو درس میگرفت از یهود. دوم، باز دوباره ایشون در همین اسباب و نزولشون جلد 1 صفحه 21 روایت سومی رو میارن. چهارمین شاهد، کتاب المبتع مالک ابن انس جلد 2 که مستحضری این مفصلترین کتاب فقهی اهل سنت به دستور منصور دوانقی نوشته شد، با پول منصور هم نوشته شده، خب ایشون هم اصل امام صادق ماست. تعبیر رو ببینیم، ان ابابکر دخل علی عایشه و هی تشکی، مریض بود عایشه، ابابک آمد دیدنش و دید که داره ناله میکنه، و یهودی یتون، یک دعا نویس یهودی آورده بودن، ترقیها، فقال ابوبکر ارقیها، ببینید رفتن دعا نویس یهودی آورده، پدر آمده او رو دیده، پدر هم داره سفارش میکنه به همین رمال یهودی. المبتع مالک ابن انس جلد 2 صفحه 502. پنجمین شاهد، امتیازاتی که یهودی ها به عمر دادن، و بعد دومی بعد از پیغمبر اکرم و ماجرای سقیفه اینها رو جبران کرد. ابن شهاب زهری، میدونید محمد ابن شهاب زهری یا زهری از فقهای امویست، هم عصر امام سجاد ماست، نامه امام به ایشون رو میتونید ببینید که چقدر این نامه حدود تقریبا 3 صفحه و نیم نامه حضرت و چه نکات نابی حضرت اشاره کردن. ایشون میگه بلغنا ان اهل الكتاب اول من قال لعمر الفاروق، لقب فاروق که لقب امیرالمومنین دیگه پیغمبر اکرم داده بودن، فرمودن علی هو الصدیق الاکبر و الفاروق الاعظم یفرق بین الحق و الباطل، محمد بن شهاب زهری که از فقهای بزرگ اهل سنت، ایشون میگه اولین کسی که این لقب رو به عمر داده یهودیا بوده، و کان المسلمون یعصرون ذلک من قولهم ولم یبلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر من ذلک شیئا، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 193. طبری هم از ایشون میگیره، جلد 3 طبری صفحه 267. که بعدها عمر به خاطر این بشارتهایی که یهود به او داده بودن، او هم در ماجرای فدک جبران کرد. خب مستنظرین منطقه فدک، تیما، خیبر، این مناطق یهودی نشین مدینه بود که پیغمبر اکرم با 3 قبیله بن نظیر، بن قینقا، بن قریظه جنگیدن، بعد رسیدن به مانعی به نام خیبر و فدک که بعد از فتح فدک یهودی دیگه در این منطقه نماند. عده‌ایشون کوچ کردن مثل یهودیان 3 قبیله گذشته، عده‌ایشون به درک واصل شدن مثل یهودیان بنی قریظه، عده‌ایشون هم اینجا ماندن، جزیه دادن، شدن کارگزاران پیغمبر و حضرت زهرا در ماجرای فدک. خب عمر وقتی به خلافت رسید، فاقام لهم عمر نصف الثمر و نصف الارض قیمتن من ذهب و ورق وابل در برابر آنچه پیغمبر اکرم انجام داده بودن. پیغمبر اکرم به صراحت ابهت یهود رو شکوندن تو این منطقه، لذا بعد از فتح خیبر دیگه مانعی به نام یهود بر سر راه پیامبر نبود. باز دوباره معجم الکبیر طبرانی جلد 1 صفحه 84، تاریخ و مدینت دمشق جلد 42 صفحه 554، امتیازاتی که یهودیا به عمر دادن. اینا شواهدی است تا برسیم به ابن ملجم، که حتی اهل سنت این خبر رو نقل میکنن که او با امیرالمومنین ملاقات کرد و بعد پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرموده بودن که علی جان قاتل تو یهودیه. تعبیر هم اینه که اما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم حدثني ان قاتلی شبه اليهود و هو یهودی فمزه. بعد سوار بر مرکب بودن امیرالمومنین، ابن ملجم به او برخورد کردن، حضرت فرمود خودتو معرفی کن، به یه نسب دیگری خودشو معرفی کرد. حضرت فرمود کذب تر، دروغ داری میگی، چون پیغمبر به من خبر داده تو یهودی هستی. خب ببینید این مصادر اهل سنت که حدود 7-8 تاشو اینجا برای شما به خاطر ضعف وقت خواندم، ارتباط تنگ و تنگ یهود با الذین فی قلوبهم مرض. آیش هم آیه 52 سوره مبارکه مائده است. تو آیه 51 هشدار داد، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، اونها رو ولی خودتون قرار ندیم. تو آیه 52 به صراحت ائتلاف و ارتباط تنگاتنگ یهود رو با منافقین بیان کرد. بعد تاکتیک هایی که در زمان حیات پیغمبر اکرم انجام دادن که عجیبه، اگر ما اینها رو بررسی میدانی کنیم، امروز هم یهود به همین تاکتیک ها معتقدن. اولین اونها سوره مبارکه منافقون آیه 7، یکی از ترفندهای یهودیا اینه، دست به اسلام و نظام اسلامی رو از ثروت و اقتصاد ببرن، گرفتن منبع مالی از حکومت اسلامی است. اول هم از پیغمبر شروع کردن، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا. گفتن که جلوی انفاق مالی پیغمبر اکرم رو بگیریم، چون پیغمبر اکرم به این جهت داره از باب تعریف قلوب مشتری جمع میکنه. ببین این سوره منافقونه، مال اوائل بعثت پیامبر هست. خب حالا همین نقشه و تاکتیک رو شما در جریان صحیفه میبینید. به محض اینکه ماجرای صحیفه اتفاق افتاد، اولین نقشهشون قصد فدکی که سالیانه 70,000 به نحوی 120,000 سکه طلا درآمد سالیانش بود، اینها میدونستن اگه دست امیرالمومنین بیفته تمومه، چون 4 سال دست صدیق طاهره بود. و فقرا می آمدن به قول معروف خرجیشون از فدک و آیدیشون رو می گرفتن. اولین کاری که اینا کردن همین نقشه ای بود که تو سوره منافقون آیه 7 خدا داره اشاره میکنه، گرفتن منبع مالی از اهل بیت، اونجا از پیغمبر، اینجا از امیرالمومنین و صدیقه طاهره. دو، اینا شواهد قرآنی است. فرار از جنگ ها، اینا رو تو کتابای تاریخ پیدا نمی کنید. اینا همون مباحثیه که گفتم قرآن به صراحت اشاره داره، سیره نویسا نیاوردن، بایدم نیاوردن، چون مشخصه که گریبان چه کسایی رو میگیره. دوم، فرار از جنگ ها. آیه 13 سوره احزاب، آمدن پیش پیغمبر اکرم، یقولونه ان بیوتنا عوره، یا رسول الله ما خونه هامون خلاصه نوامیس اون بی سرپرستن، و ما هیه به عوره، قرآن به صراحت بی معطله. اینجوری نیست که اینا دارن میگن این یریدون الا فرار، اینو بهانه کردن که فرار کنن از جنگ. عجیب، صدیقه طاهره از همین آیه الهام گرفتن تو خطبه، خطاب به ابوبکر و کسانی که با او بیعت کردن، به صراحت بیان کردن انتم تفرون من القتال، مزارعه هست، یعنی نه یه بار دو بار، شما اصلا دائما جزء فراریان جنگ بودید. تنکسون عندن نزال ده، که جا داره واقعا تو خطبه ما کار کنیم عزیزان، تا جایی که حقیر در این تقریبا 15 سال در محضر خطبه حضرت صدیقه نوکری کردم، حدود 506 فراز کردم خطبه رو و بررسی میدانی و علمی هم کردم. خطبه فدک پتانسیل حداقل 100 پایان نامه رو داره، اما شما یه پایان نامه راجع به خطبه در حوزه و دانشگاه نمیبینید، همونطور که خطبه قدیر هم مظلوم واقع شده. حالا بحثم بحث خطبه فدک نیست، طلبتون اون خودشی بحث مصطفی داره، اما ببینید در خطبه صدیقه طاهره دقیقاً از همین آیه الهام میگیرن. اینجا قرآن میگه فراری بودن، حضرت خطاب به اینهایی که جای پیامبر نشستن، به صراحت بیان کردن انتم تفرون من القتال تنکسون عندن نزال، هر جا جنگ و درگیری بود شما فراری بودین. یک نفر بلند نشد بگه دختر پیامبر اینهایی که داری میگی دروغه. حتی تو نقل خطبه داره 17 تا نسخه بدل داره خطبه، بنده همه رو بررسی کردم، تو نقل حتی خطبه داره که اولی بلند شد جلوی جمع به صدیقه طاهره گفت انت صدیقتون، داری راست میگی، مطهرتون، تو مطهر آیه تطهیری، یعنی حتی یک نفر انکار نکرد این بیان حضرت زهرا، چون ازهر من الشمس متواتر عند الفریقه. سوم، افترا و تهمت به همسران پیامبر، که آیه افک سوره نور آیه 11، باز اینجا کتب تاریخی و سیره اهل سنت تا تونستن تلاش کردن که اون زنی که بهش تهمت زده شد عایشه بود، اما روایاتو که بررسی میکنیم میبینیم ماریه قبطیه بود. من عبارت تهمت رو هم اشاره کنم، دلائل الامامه طبری شیعی، ایشون روایتی رو از امام حسن عسکری سلام الله علیه میارن، حدود 3 صفحه از این روایت، خیلی هم روایت قشنگیه، در ماجرای تولد امام جواد علیه السلام و این که رفتن قیاف رو بردن. مستحضری میگه یکی از تهمتهایی که به امام رضا زدن این بود که گفتن که این جواد علیه به شما نمیخوره و منتصب به شما نیست، که بعد حضرت در 25 ماهگی اون خطبه قرار رو خوندن و بعد خبر به امام رضا رسید، قیافه شناسان هم که آمدن سجده کردن در برابر امام جواد و گفتن که الله اعلم حیث و یجعل رسالت. خبر به امام رضا رسید، امام رضا یه نگاه به اطرافشون کردن، دیدن همه از خواصن، فرمودن که میدانید اتفاقی که برای پیغمبر و ماریه قبطی افتاد چه بود؟ گفتن نه. عنایت کنید حدود 190 سال بعد پیامبرها، 190 سال بعد پیامبر، چنان بایکوت خبری و سیاسی توسط خلفا حاکم است که حتی امام رضا میخواد یه روایتی راجع به عایشه و حفصه بگه، اول نگاه میکنن ببینن نامحرمی نباشه. حضرت اشاره کردن که الحمدلله برای من و آقازادم اتفاقی مشابه اتفاق پیغمبر و ابراهیم فرزند ماریه افتاد. چیه این قصه؟ یعنی رسول الله اشاره کردن که اون دو زن آمدن پیش پیامبر و به صراحت به رسول الله العظم گفتن ان ماریه قبطیه فاحشه مبینه و ان ابراهیم لیس منک بل من جرعی. این تعبیر رو ببینید، روایت سه صفحه است. پیغمبر اکرم به قدری غضب کردن، اونا آمدن به دو پدراشون گفتن، دو پدرها آمدن به پیامبر گفتن و بعد پیغمبر طولانی ماجرا آیه 80 سوره توبه اینجا نازل شد، ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. امام رضا فرمود این آیه برای اولی و دومی نازل شده، مال همین ماجراست. لذا در اخبار مهدوی هم ببینیم یکی از رسالت‌های امام زمان در مدینه حد جاری کردن به عایشه است، حد قصف به عایشه. ماجرا چیه؟ همین ماریه قبطی است. اما شما کتب تاریخی رو ببینید 99% مانور تهمت رو بردن رو بحث عایشه. آیه 11 سوره نور بگذارید که مفسرین ما هم به صراحت اشاره کردن، میتونید مراجعه بفرمایید. چهارم، اعتراضات در ماجرای صلح حدیبیه است که اصلا محور اعتراض توسط دومی است که اینم مصادر اهل سنت نوشتن، ما نمیگیم. طبری نوشته، مناقب ابن مغازلی نوشته، واقدی نوشته که دومی گفت ما شککت و فی نبوت محمد الا فی یوم حدیبیه. یعنی هیچ روزی مثل روز حدیبیه به نبوت این آقا شک نکردم. ببینید بی ادبی رو. صلح حدیبیه سال ششمه، بی ادبی اینو ببینید. قرآن دستور داده پیغمبر رو به اسم صدا نزنید، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. اما این 5 سال، 13 سال هم اونجا، 18 سال بعد از رسالت پیغمبر اکرم، با کمال بی‌تربیتی هنوز به پیغمبر داره میگه محمد، نمیگه رسول الله. ببینید بیادبی رو، همین بیادبی رو ما باز ابوبکر میبینیم در دفن پیغمبر اکرم. حالا اشاره خواهم کرد، این هم یه توطئه جدید. پنجم، عدم حضور در جنگ تبوک و تخلف از امر پیامبر. آیه 81 توبه، فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. نه تنها تخلف کردن بلکه خوشحال بودن. که شما ببینید تاریخ رو بررسی کنید، باورتون شاید نشه تعداد کسانی که تخلف کردن و نیامدن با پیغمبر اکرم، باورتون نمیشه 10,000 نفره. تازه مصادر اهل سنت 20,000 نفر هم نمیشن. یعنی جریان نفاق اینجوری نیست تو کوچه پس کوچه های مدینه توسط یه خانه دو خانه یه حزب داره مدیریت میشه، بسیار قوی است. به طوری که مسجد زرار میسازن رو برو مسجد قبا، 10,000 به نقلی هم 20,000 به رهبری عبدالله ابن ابی پیامبر از مدینه خارج شدن، رسیدن به گردنه سنیت الوداع. آخرین نقطه‌ای که مدینه دیده میشد اینجا اتراق کردن، بعد دستور حرکت دادن به سمت تبوک در جنگ با رومیان. عبدالله ابن ابی با 20,000 نفر به نام 10,000 نفر استراحت گفتن ما نمیاییم، که اینجا پیغمبر اکرم مأمور شد امیرالمومنین رو بذاره جای خودش. تنها جنگی که مولا شرف حضور ندارن تبوک، که منافقین در تبوک پیغمبر رو ترور کردن، معروف است به ترور لیلت العقبه، تو احتجاج امام زمان هم هست ببینید. منافقین مدینه امیرالمومنین رو ترور کردن، اسم تروریستا موجوده، المحلای ابن حزم اندلوسی. ابن حزم هم فقیه هم مبرخ اهل سنته، ناسبی هم هست، اسم تروریستا رو میاره، اولی و دومی جزشون هم که پیغمبر اکرم در تبوک ترور کرد. ششمین ماجرا که در واقع 6 و 7 با هم گفتیم، ترور پیامبر در تبوک، ترور امیرالمومنین در خود مدینه. هشتم، تهمت بی‌عدالتی در تقسیم غنایم به پیامبر. صحیح بخاری این تهمت رو از عثمان نقل میکنه تو باب غزوه خیبر، و طبری این تهمت رو از یه صحابی دیگه نقل میکنه تو غزوه حنین. نهم، توهین به پیغمبر و بی‌حرمتی به پیامبر در سخنرانی قدیس. عجیب، 6 کتاب اهل سنت که میگن صحاح سته این توهین رو نقل میکنن. پیغمبر تا اومدن خطبه بخونن چند نفر جلو پیامبر اکرم تمام قد ایستادن. بخاری میگه شروع کردن به پچ پچ کردن، مسلم میگه نشستن و بلند شدن. تو بعضی نقلا داره اونقدر سر صدا کردن صدا پیغمبر به عقب نرسه، پیغمبر فرمود علی جان اینها رو بنشون. اینا کی هم؟ همینا هم که صفحه رو تشکیل دادن، که حالا شرحشو دیگه من نمیرسم بگم. دهم، استهزاء پیغمبر اکرم و امیرالمومنین. باز این نقل شده، آیه 74 سوره توبه رو ببینید، باز از قرآن داریم الهام میگیریم که چه جسارتی کردن به پیامبر. این هم از زبان ابیذر غفاری نقل شده، علامه در بهار میارن این رو، ببینید مفصلشو، که اینا برگشتن گفتن این هم دلش خوش آرام، ما خودشو قبول نداریم، امروز دست دامادشو برده بالا میگه من کن تو مولا. باز تو نقل ابیذر داره، چون چادر ابیذر غفاری کنار چادر اینا بود، اینا پیغمبر اکرم رو نعوذ بالله تشبیه کردن به یه مارمولکی که داشت رو صحرا راه می‌رفت. این مارمولک به اذن خدا آمد به پیامبر شهادتین رو گفت و عرض ادب کرد و ماجرا رو گفت. جبرئیل هم خبر آورد. پیغمبر اینا رو احضار کردن. با کمال جسارت قسم جلاله خوردن اون مخبر دروغ گفته. پیغمبر اینجا اون سخن طلایی رو راجع به ابیذر فرمودن، که زیر این آسمان کبود راستگوتر از دق و لحجت من ابیذر نداریم. باز دوباره گفتن دروغ گفته، پیغمبر جبرئیل به من خبر آورده. گفتن دروغ گفته مخبر. آیه 74 سوره توبه نازل، یحلفون بالله ما قالو، قسم جلاله خوردن ما این حرفو نزدیم. قرآن فرمود لقد قال کلمت الکفر بعد اسلام، به خدا قسم اینا این کلمه کفرآمیز رو گفتن. خب اینا اسامیشون موجوده، کیان؟ همین لیدرهای جریان سقیفن. تخلف از بیعت در قدیر، پیغمبر فرمودن سلمو و بایعو علیاً به امرت المؤمنین. اینا به لج پیغمبر آمدن گفتن السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. حضرت فرمودن بریم بیرون برگردیم با لقب امیرالمؤمنین به علی السلام. دوازدهم، صحیفه ملعونه که نوشتن، اینا وقت نیست من بازش کنم، رد میشم ازش، ولی تک تکش موضوع محوره، موضوع پایان نامه است. صحیفه ملعونه، امام صادق فرمود وقتی این نوشته شد قتل الحسین، اذا کتب الکتاب قتل الحسین، یعنی ریشه کربلا هم به اینجا برمیگرده. این صحیفه رو 14 نفر نوشتن، 14 تاشون هم از لیدرهای صحیفه هم. بعدها 9 نفر دیگه از بنی امیه کمک گرفتن، شدن 23 نفر. تمام کارگزاران 25 سال خلافت سه خلیفه اینا هم که نام معاویه و امرواس هم توشون هست اضافه شدن اینا بردن. صحیفه ای نوشتن بردن تو کعبه دفن کردن، پیغمبر اسم این نوشته رو گذاشت صحیفه الملعونه. تو خطبه قدیر هست، الا انهم اصحاب صحیفه الملعونه انا والله بریان منهم. آی مردم، بعد من کسایی رو کار میام شما رو به نار دعوت میکنم، اینا اصحاب صحیفه ملعونه. فلینظر احدکم الی صحیفته، نگاه کنین ببینین مشتری کجایین و زیر علم کی قرار گرفتین. خب اینا صحیفه ملعونه رو نوشتن و بناشون هم این بود بعد پیامبر نمیذاریم کار به دست علی بیفته. رفتن تو کعبه دفن کردن، بعد آمدن تو مدینه خونه ابوبکر صحیفه دوم رو نوشتن، اونجا بنی امیه هم اضافه شدن و امضا کردن. به تعبیر دیگه اساسنامه صحیفه رو اینجا نوشتن که حضرت صادق فرمود این نوشته که نوشته شد حسین ما رو کشتن. 14 مورد تخلف از جیش اسامه. 15 مورد حدیث قرطاس. حدیث قرطاس رو منابع ما بمانند، کتب اهل سنت 6 تا کتاب معروف اونها به صراحت بیان کردن. فقط بخاری 6 جای کتابش حدیث قرطاس رو میاره، کتاب الوصیه، کتاب الجهاد، تو تمام کتاب الاعتصام که دومی به صراحت به پیامبر جسارت کرد و گفت پیامبر تب کرده داره حضور میگه. ببینید امروز این حرفات داره توی رگه های دیگری هم گفته میشه که خیلی باید مراقب این جریانشون باشیم. پیامبر مورد نقده، پیامبر خطا میکرده، امام زمان هم مورد، خیلی باید مراقب باشیم، نمیخوایم این دو جریان رو به هم گره بزنیم. اما ببینید از کجا سرچشمه میگیره، و اگه سکوت کنیم به صراحت تو جامعه این خط قرمز عصمت نبوی و امام شکسته میشده. اما حرفی که روشنفکرها تو دولت اصلاحات زدن و الان میزنن آی سروش و قاطبش. و 16 مورد مسموم کردن پیامبر که اخبارشو خوندیم، هم از روایات هم گزاره‌های تاریخی و شهادت پیغمبر اکرم. این مواردی بود مال عملکرد منافقین در زمان حیات نبوی. تازه میرسیم به بعد از پیغمبر اکرم. من به فراخور وقتی که دارم سعی میکنم از اون 25 مورد امهاتش رو اشاره کنم که رو دو سه تاش اصرار دارم ماماف بدم، چون هم نوعه هم تو منبرها و تو کتابها پیدا نمی کنید. اما سپیده تاره تو خطبه فدک اینو فریاد زدن. یک بفرد نه رد شدم دیگه بزرگوار، اینجا دهتا رو نوشتم، آیه 9 تا آیه 16 نگاه کنید، اینجا نوشتم اگه خواستین بعد از جلسه تسکیم کنید. عمل کرده منافقین بعد از حیات پیامبر، اول انکار مرگ پیامبر. اولین کتاب سیره اهل سنت سیره ابن شام اینو نقل میکنه، بعد تاریخ طبری نقل میکنه که دومی آمد در خانه پیامبر گفت هر کی بگه پیامبر مرده دست و پاشو قطع میکنه، به نقلی گردنشو میزنه. چرا؟ گفت پیامبر افضل من موسی و عیسی، عیسی به عرش رفته وقت میگید پیغمبر مرده؟ موسی 40 روز رفت برای دریافت الواح تورات، حالا میگید پیغمبر مرده برگشت؟ پیغمبرم برمیگرد، اجازه نداد کسی وارد منزل بشه. خب سوال این چه نقشه ایه؟ تا کجا ادامه داره؟ تا آمدن ابوبکر. اولا اینا تخلف کردن از جیش اسامه نرفتن. ابوبکر رفته بود 6 کیلومتری مدینه، منزلی داشت، خانم دومی هم داشت، به قول ما متعش بود در صنح، اینا آیونی که اینجوری راجع به موضع گیری میکنن اینجا جواب بدن. رفته بود به زن دومش سر بزنه در سون 6 کیلومتری مدینه است. عمر این نقشه رو کشید تا او از سون برسه. به محض اینکه رسید دید یه عده دور عمر جمع شدن. عمر داره داد میزنه سر قطع میکنم، دست و پا قطع میکنم، هر کی بگه پیغمبر مرده. چه خبره؟ عمر جلو. عمر چی میگی؟ بله پیغمبر افضل من موسی و عیسی نمرده، اونا به عرش برن، عیسی این پیغمبر. اینجا ابوبکر گفت قرآن میگه انک میتون و انهم لمیتون. قبل از ابوبکر عباس عموی پیامبر آمد به عمر گفت چی داری میگی؟ قرآن تو آیه 144 آل عمران میگه افا ان مات او قتل. حرف عباس خریدار نداشت با اونی که تصریح داره آیه. تا ابوبکر گفت انک میتون و انهم لمیتون گفت اه این آیه رو تا حالا نشنیده بودم. خب چی بود فتنه؟ که به سقیفه برسه، سقیفه توسط انصار مدیریت نشه. تا از سن حامد مدینه دوتایی رفتن سقیفه. دو که این توطئه دوم از اونا عبور کردیم دیگه. صلات ابوبکر مال روز دوشنبه است، دوشنبه آخر عمر پیامبر، اون قبل از واقعه شهادت پیامبره. الان داریم عملکرد منافقین بعد از شهادت رو میگیم. اونو مراجعه بفرمایید. اصلا اخبار صلات ابوبکر اولا مشکل سندی داره و اصل خبر هم کذبه. حالا مراجعه بفرمایید، کار ندارم، اونو بحث شده. سیدنا الاستاد آیت الله میلانی دو کتاب صلات ابوبکرشون مفصل بررسی سندی کردن. الان داریم وقایع بعد از پیامبر میگیم. دومین واقعه که این رو من خواهشم اینه، بحثم رو به همینجا هم تمام میخوام بکنم که عزیزان تو ایام فاطمیه اینو مطرحش بکنن. این فتنه ایست که اصلا اشاره نشده، در حال که صدیقه طاهره تو خطبه فریاد زده و اونم اینه کوچک شمردن مرگ پیامبر. اول انکار کردن، بعد آیه نازل شد توسط ابوبکر انک میتون، دیدن نمیشه انکار، رفتن سقیفه. از اینجا به بعد یه توطئه جدیدی صورت گرفت، کوچک شمردن مرگ پیامبر. یعنی برای نماز نیامدن، برای دفنم نیامدن. اینم اندل فریقه این متواتره. ظهر دوشنبه پیامبر به حالت مسمومیت شهید شدن، همون ظهر دوشنبه بی معطلی سقیفه شکل گرفت. دو این در فریقه متواتر است پیغمبر اکرم بدن مبارکشون شبانه و قریبانه دفن شده. ازا اولین بدنی که شبانه دفن شده بدن حضرت زهرا نیست، بدن پیامبر. یعنی سنت دفن شبانه آجاهای محدثی اینو شعر کردن تو اون غزلشون، باغ تاراد شده بوی عقاقی مانده است، سنت دفن شبانه ز تو باقی مانده است. البته خطابشون از زهراست که من با کمال احترام به ایشون انتقال دادم، سنت دفن شبانه از پیغمبره نه از زهرا. و سه اول بدنی که سه روز رو زمین مانده بدن ابی عبدالله نیست، بدن پیامبره. ظهر دوشنبه پیامبر از دنیا رفتن به حالت مسمومیت، نیمه شب چهارشنبه دفن شدن، شب اول ربیع. حتی اینجا عایشه تعبیر داره که نیمه شب چهارشنبه شب اول ربیع ما دیدیم صدای بیل و کلنگ میاد از وجهه، فهمیدیم علی داره بدن پیامبر رو دفن میکنه. امیرالمؤمنین ابو رافع رو فرستادن سقیفه، فرمودن برو به اینها بگو میخوام بر بدن نماز بخونم بیان. نه دوشنبه آمدن، نه سه‌شنبه، نه چهارشنبه. حد که حرمت به بدن پیامبر، کوچک شمردن مرگ پیامبر. من سخنرانی ابوبکر رو نقل کنم، بعد میرم تو خطبه و بحثم رو تمام میکنم. اجازه وقت داریم چند؟ صحیح بخاری اینو نقل میکنه، بعدها تفتازانی به عنوان بزرگترین متکلم اهل سنت رو همین سخنرانی ماناف میده. تعبیر رو ببینید. امروز اگه میگن شیعه مشرکه، شیعه ائمه‌شو کنار خدا میترسته، این تهمت رو وهابی ها به ما میزنن، ریشه در این سخنرانی داره. ابوبکر دو خط سخنرانی کرده اینجا، تعبیرش اینه: من کان یعبد محمدا صلی الله علیه و سلم فانه قد مات. تعبیر رو ببینید، خطاب به جماعت مردم، میگه هر کی پیغمبر رو میپرستیده پیغمبر مرد. و من از کجا میگم ابده اینجا به معنی پرستشه؟ اشکال نکنید، میدونم ابده دو معنا داره، اما اینجا قرینه داره که منظور این از یعبدو دقیقا پرستشه، چون بلا فاصله بعدش میگه و من کان یعبد الله، یعنی مردم رو دو دسته میکنن، اونایی که پیغمبر رو میپرستیدن، پیغمبر مرد، تاریخ مصطفی سپری شد، اما و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. تمام چشم. ببینید تعبیر رو، امروز اگه وهابیا به ما میگن شما میپرستید اهل بیت و مشرکین، از اینجا گرفته شده، صدای این سخنرانی رو در نیاوردن. من کان یعبد، کی پیغمبر رو میپرستیده؟ یه گزاره تو تاریخ برای ما بیارید. بله زمان ائمه قلات بودن، زمان پیامبر، یک روایت بیاریم که پیغمبر اکرم نهی کرده باشه از این ارادتمندی بیش از حد بعضی به پیامبر که بوی تعبد بده. اینجا داره امیرالمومنین رو میزنه و کسانی که عاشق سینه چاک پیامبر. صدیقه طاهره جواب این جسارت رو تو خطبه دادن. من تعبیر رو از خطبه میخوانم و بعد بحث رو جمع میکنم. حضرت فرمودن که اتقولون مات محمد صلی الله علیه و سلم. نشستید و گفتین پیغمبر اکرم مرد، بعد حضرت وارد شدن. ببینین فخطبون والله جلیل، این جسارتی که کردین به خدا قسم جسارت سنگینیست. استو سعور نو استن حرفت خو ونفت قرد خو. بعد میان تغییرات نظام تکوین تو مرگ پیامبر رو میگن، اینم کار نشده باشه. ازلمت الارض لغیبته خصفت شمس و القمر ونتصرت النجوم لمصیبته و اکدت الامال خشعت الجبال ازی الحریم ازیلت الحرمه اند مماته فتلک والله ان نازلت الکبرا والمصیبت الازی. صدیقه طاهره شهادت پیامبر و مرگ پیامبر رو بزرگترین مصیبت عالم میدانن. این منافات با تعبیر زیارت عاشورا نداره. کامل زیارات باب 108 روایت 11 اونو ببینید که تمام مصائب و ابتلاعات حضرات معصومین از شقوق مصائب و ابتلاعات نبی مکرم اسلامه. اصلا نص هم داریم، اهل سنت هم نقل کردن که امیر المومنین از لسان پیامبر فرمود، پیغمبر فرموده اذا احدکم اذا اصاب احدکم به مصیبت فلیذکر مصیبت بی فانها اعظم المصائب، یعنی مصیبت پیامبر اعظم المصائب. مصیبت سید الشهدا هم که گفته شده منافات نداره، از شاخه های مصیبت پیامبره. این روایت امیرالمومنین از امام صادق هم نقل شده، اهل سنت هم از ابن عباس نقل کردن. اینم بیان صدیقه طاهره در خطبه فدک، کوچک شمردن مرگ پیامبر. خب به نظر شما امروز این اتفاق نیفتاده بین ما؟ تقویم ما که نوشته رحلت پیامبر، سالی یک روزم اختصاص به پیغمبر اکرم داره، اون یه روزم 28 سفره که معمول منبری ها و آز و روزخون ها اونو گریز میزنن به امام حسن و حضرت زهرا. پیغمبر در قربت به سر نمیبره، صدیق جاره فریاد زدن، یک صفحه خطبه فدکیه فریاد بیبی راجع به شهادت و مرگ پیامبره. نقطه مقابل کوچک شمردن مرگ پیامبر. حدود 20 مورد دیگه از تاکتیک ها و عملکرد منافقین بعد از پیغمبر اکرم موند که دیگه وقت من تمامه. خدایا آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها نام ما رو در زمره نوکران فاطمی و خدمتگزاران معارف صدیقه طاهره در این ایام فاطمی سمت و زد بگردن. نثار حضرت زهرا و شهید بین در و دیوار حضرت محسن ابن علی هم صلواتی کرد.
Başlayalım.